بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در باب ادله استصحاب گفتیم یکی از ادله این است که اگر ما به حالت سابقه توجه پیدا کنیم ظن پیدا می کنیم و این ظن حجته. این دلیل به لحاظ صغرا و کبرا مورد نقد قرار گرفت، یعنی اصل این که ما در اثر توجه به حالت سابقه به صورت کلی یه شکمون تبدیل به ظن بشه، گفتیم محل تأمل چنین چیزی نیست و به فرضم که چنین ظنی حاصل بشه، گفتیم که دلیلی بر حجیتش نیست. دلیل دومی که بر حجیت استصحاب اقامه شده سیره عقلایی است که عقلا بنایشون بر این است که به حالت سابقه عمل میکنن. مرحوم آقای خویی در سقرای این استدلال اشکال کردن، فهمیدن اصلا چنین سیره‌ای در مورد عقلا ما احراز نکردیم. بله به حالت سابقه عمل میکنن، اما یا مثلا از باب اطمینان یا از باب زن از یه جهت دیگره، یا اینکه از باب امید به اینکه شاید هنوز همون جا باشه، یا از باب احتیاط، یا از باب غفلت بی توجهی. این اشکال آقای خویی رو آقای صدر نپذیرفتن، فرمودن که این سیره هست، عقلا بر اساس حالت سابقه عمل میکنن، هرچند که منشأ این سیره این نیست که وقتی به یقین سابقشون توجه میکنن شکشون تبدیل به ظن میشه، نه، اما انسشون اینطوریه و به حالت سابقه عمل میکنن و به همین دلیل چون ایشون این سیره رو قبول داره میپردازه به این که آیا دلیلی بر حجیت این سیره هست یا نه، در حالی که مرحوم آقای خویی اصل سیره رو تردید میکنه. و به نظر من تردید مرحوم آقای خویی جای خودش معتبره، چون این که ما میبینیم در بسیاری موارد عقلا به حالت سابقه اخذ میکنن، نمیشه گفت واقعا یک سیره‌ای بر عمل به حالت سابقه دارن، بلکه همونی که آقای خویی فرموده گاهی وقتا اطمینان دارن، گاهی وقتا از یه جهتی ظن پیدا کردن، گاهی وقتا امید دارن، گاهی وقتا احتیاط میکنن، گاهی وقتا هم که بسیاری از موارد اصلا غافلن که اون حالت ممکنه زائل شده باشه. ولی آقای صدر چون این سیره عقلایی رو قبول دارن، میان برای این بحث که آیا این سیره دلیلی بر حجیتش هست یا نه. خب همونطوری که مستحضرید در بحث سیره ما گفتیم، سیره عقلا به ما هم عقلا فی حد نفسه حجیتی نداره، مگر اینکه ما به نحوی امضاء شارع رو نسبت به اون کشف کنیم، که مهمترین راهی که ما برای کشف امضاء سیره های عقلایی داریم عدم ردعه، یعنی بگیم شارع چنین سیره ای رو مورد انکار قرار نداده، ردع نکرده، پس امضا کرده و امضای شارع معتبر بکنه اون سیره رو به عنوان یک دلیل برای ما. مرحوم آقای صدر میفرمان اینجا سیره به سه شکل قابل تصوره. یکی این که سیره عقلایی در مسائل تکوینی عقلا اولا بوده، در امور مربوط به زندگی خارجی اونها، بعد این سیره سرایت کرده از افعال و اقراض تکوینی اونها به موارد احکام، یعنی اینا همونطوری که در زندگی عادی روزمره خودشون به حالت سابقه عکس میکردن، در احکام شرعی هم همین کارو کردن، شک کردن که یک حکمی که قبلا بوده هنوز هست یا نه، همون حکم قبلی رو بنا برش گذاشتن. و خب این در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام بوده، ائمه میدیدن که اینها دارن تو زمینه احکام چنین کاری رو میکنن، با چیزی نگفتن که این کار غلطه، نباید در دایره احکام چنین کنید و ما از این کشف کنیم که پس مورد قبول. راه دومی که آیه صد مطرح میکنند این استش که اینها در زمینه اقراض تکوینی خودشون به حالت سابق عمل میکردن، یعنی عقلا، ولی و در ناحیه احکام شرعی چنین کاری رو نمیکردن. اما همین که اینها در زندگی عادی خودشون به حالت سابقه عمل میکردن، یک احتمال عقلایی معتنابهی رو ایجاد میکرد که اینا ممکنه فردا در زمینه امور شرعی هم همین روال و رویه رو داشته باشن. بنابراین یه خطری بود که ممکن بود اینها این سیره عقلایی رو که در امور تکوینی داشتن سرایت بدم به حوزه تشریع، و چون چنین خطری بود اگر شارع راضی نبود میبایست ردع میکرد، میبایست میگفت که نه این سیره غلطه، نباید یه وقتی به زمینه احکام شرعی سرایت کنه، و چون چنین ردعی از شارع به ما نرسیده پس مثلا بگیم امضا شد. بیان سوم این که سیره عقلا در باب عمل به حالت سابقه در دائره موالی اعتیادیه، موالی عرفی وجود داشته. مثلا فرزند نسبت به پدر، مثلا عبد نسبت به مولا، و چون در زمینه سیره های در زمینه عرف مولویات متعارف، مولویات عرفی چنین سیره ای بوده که اگه مثلا پدری یه چیزی رو به پسری دستور داده بود، بعد اون پسر شک میکرد که آیا اون دستور باقیه یا نه، بنا رو میذاشت بر این که هنوز باقیه. یا اگر مولایی به عبد خودش دستوری داده بود، بعد شک میکرد که آیا این دستور باقیه یا نه، یعنی اون عبد، بنا رو میذاشت بر این که باقیه. و چون چنین چیزی در زمینه مولویات و عرفی بود، خب احتمالش وجود داشت که این رو در زمینه مولویات شرعی هم سرایت بدن، و با وجود چنین احتمال و چنین خطری شارع اگر راضی نبود باید ردع میکرد، میگفت این سیره‌ای که شما دارید تو حوزه مولویات و عرفیتون، اینه یه وقتی به زمینه شرعی سرایت ندید، ولی چنین کاری رو نکرد. آیه صدر از این سه بیان معتقدن اولی و سومی باطله، یعنی این که بگیم عقلا در مولویات عرفی یه بنایی دارن بر عمل به حالت سابقه، ایشون میگه این معلوم نیست چنین سیره‌ای وجود داشته باشه و هر کی مدعیشه خودش باید ثابت کنه، ما برامون ثابت نیست. اما این که اون حالت اول که اینها در زمینه امور تکوینی چنین سیره‌ای داشتن و بعد اینو سرایت دادن به زمینه امور تشریعی و شارع هم اینها رو منع نکرد. ایشون میگه یه همچین چیزی هم برای ما چیز نیست که چنین کاری رو عقلا کرده باشن، که کاری رو که در زمینه امور تکوینی داشتن، اون سیره‌ای که در زمینه امور تکوینی داشتن، یعنی عمل به حالت سابقه، اونو بیان به حوزه تشریعات هم سرایت بدن. چون ایشون میفرماد ارتکازن اینا میدونستن که بالاخره اگر میخوایم در زمینه دینی کاری بکنیم باید از شارع سوال کنیم، بنابراین نمی آمدن یه چیزی رو که بین خودشون رایج بوده همینطوری مثلا بیان سرایت بدن به زمینه امور شرعی. بعدشون یه شاهدی هم بر این میاره، میگه ببینید این که استصحاب در زمینه، استصحاب یعنی عمل به حالت سابقه، به این معنا عمل به حالت سابقه در بین مثلا عقلا دور زمان معصومین علیهم السلام سرایت کرده باشه به حوزه شرعیات، من میگم معلوم نیست بلکه معلوم العدمه. شاهدش این که علمای گذشته مثلا استصحاب حجت نمیدونستن و حتی محدثینشون تصریح کردن که این حجت نیست، بلکه ادعای اجماع هم کردن که حجت نیست. بعد آقای صدر میگه این خیلی بعیده که ما فرض کنیم در زمان معصومین علیهم السلام عقلا که یه سیره ای داشتن در عمل به حالت سابقه در امور تکوینی، این سیره رو سرایت دادن به امور تشریعی، یعنی تو دین هم همین کارو کردن، بعد این تو زمان ائمه بود یه دفعه منقرض شدن اون عقلا و دیگه علماء بعدی هیچ کدوم قائل به حجیت استصحاب نبودن. این یه همچی چیزی ایشون میفرماد بسیار بعیده. خب پس از این احتمالات سگانه که گفتیم، احتمال اول و سوم منتفی میشه، باقی میمونه احتمال دوم فقط. ایشون میفرماد اونی که هست اینه که عقلا در امور تکوینیشون چنین بنایی داشتن که به حالت سابقه عمل میکردن و دارن در امور تکوینیشون، در همین امور زندگی عادی مادی خودشون به حالت سابقه عمل میکنن، و چون اینها در امور تکوینیشون به حالت سابقه عمل میکنن، این احتمال وجود داشته، احتمال معتنابه عقلایی، این خطر وجود داشته که اینها سرایت بدن به حوزه تشریعیات. بنابراین اگر شارع موافق نبود باید اینو رد میکرد. پس اگر شارع رد نکرد، ما کشف میکنیم که امضا کرده. از ابتدای بحث گفتم، دیروزم اشاره کردم، آیه صدر اصل سیره رو قبول داره، برخلاف آیه خویی که اصل سیره رو قبول نداره و من معتقدم فرمایش آیه خویی درسته. ایشون چون اصل سیره رو قبول داره، میگه اون مقداریش که مسلمه اینه که عقلا در امور تکوینی خودشون یه بنایی دارن به حالت سابق عمل میکنن و این یه خطری ایجاد میکنه که مبادا در امور تشریعی هم همین کارو بکنن، و شارع که توجه داشته به این مسائل باید اگر با این رویه مخالف بود تذکر میداد که آقا این کارو تو زمینه تشریعیات نکنید. پس اگر تذکر نداده، که حالا خواهیم گفت میگن تذکر داده، اگر تذکر نداده پس این سیره مورد قبول شارعه. آقای صدر میگن خب آیا شارع این سیره رو رد کرده یا نه؟ گفتن بله رد کرده این سیره رو. به چی ردش کرده؟ به همون ادله‌ای که نهی از عمل میکنه به غیر علم، لا تقف ما لیس لک بهی علم، که اینا رو تو بحث حجیت خبر واحد هم مطرح میشه. وقتی بحث میشه که آقا سیره عقلایی بر حجیت خبر واحد هست، بعد این اشکال مطرح میشه که آقا این سیره رد شده. چرا؟ به همین ادله ناهی از عمل به غیر علم. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا من الحق شیئا. مرحوم آخوند، خوب دقت کنید، مرحوم آخوند فرموده اون ادله ناهیه از عمل به غیر علم، این سیره عقلایی بر استصحاب رو رد میکنه. یعنی این سیره که عقلا به حالت سابق عمل میکنه، میگه این کارو نکنید توی شهر. لا تقف ما لیس لک به علم، که علم نمیاره پس شما نکنید. در حالی که مرحوم آخوند قبول نداره که این ادله، یعنی ادلهی که الان اشاره کردیم، ناهی از عمل به غیر علم، اینها رادع سیره بر حجیت خبر واحده. این تفاوت که اینجا میگه سیره بر استصحاب رو ادله ناهی از عمل به علم رد میکنن و اونجا میگه سیره بر حجیت خبر واحد رو ادله نهی از عمل به غیر علم رد نمیکنه، باعث شده که مرحوم ناینی بشه اعتراض کنه. آقا چرا با او که تجر و با ایلا تجر، چطور شد این سیره بر استصحاب با این ادله رد میشه، اون سیره بر حجیت خبر واحد با این ادله رد نمیشه؟ چه فرقی داره؟ اگه رد میشه هر دوش باید رد میشه، اگه نمیشه هر دوش نباید رد میشه. چرا یکیش میشه یکیش نمیشه؟ آقای صدر میفرمان من وجوهی رو بیان میکنم، خوب دقت کنید، که میتواند دفاع باشه از آخوند. ایشون میگه فرمایش آخوند درسته، یعنی این ادله، ادله ناهی از عمل به غیر علم سیره بر استصحاب و رد میکنه، اما سیره بر خبر واحد و رد نمیکنه. میگه من اینو قبول دارم و در دفاع از ایشون وجوهی برای شما میگم که ممکنه این وجوه مورد نظر مرحوم آخوند نبوده، ولی به هر حال این دفاع از مرحوم آخونده. حالا چه آخوند خودش توجه داشته قبول داشته یا نداشته کار نداریم. بگید چند تا وجه میفرمایید شما؟ ایشون میفرماید سبعه، هفت تا وجه. و چون آقای اختری ناراحت میشه ما فقط وجه اول رو میگیم، ششتای بقیه رو آقای اختری براتون توضیح میده. وجه اول که اون وجه درست و صحیح و مهمی است که ما قبلا تو بحث حجیت خبر واحد هم گفتیم، و اون اینه که وقتی یک سیره وجود داره، یعنی عقلا یه روش عملی دارن، این روش عملی شدت و ضعف داره. یه جاهایی خیلی سیره قویه، یعنی به لحاظ کمی و کیفی، هم از نظر تعداد مواردی که عمل میکنن و هم از نظر میزان التزامی که به اون دارن خیلی قویه. یه وقتی به اون قوت نیست، سیره هست اما به اون قوت نیست. در مسئله حجیت خبر واحد ما میگیم یک سیره عقلایی خیلی خیلی قوی وجود داره که اصلا عقلا بنا زندگیشون بر همینه که به اخبار افرادی که مورد اعتمادن عمل میکنن. البته الان که به اخبار افرادی که غیر مورد اعتمادم نیستن عمل میکنن، ولیکن عقلا، نه این علقا، عقلا فقط به اونای عمل میکنن که مورد اعتمادن. خب اون رو ما اونجا گفتیم تو حجیت خبر واحد، گفتیم وقتی یک سیره ای در این حد قوی وجود داره، شارع اگر میخواد رد بکنه نمیتواند به عبارات کلی و به نحو مطلق اکتفا بکنه. مثلا بگه لا تقف ما لیس لک بهی علم، چیزی که بهش علم نداری تبعیت نکن. خب اینو که میگه به اینایی که به حجیت خبر واحد قائلن، اینا اصلا این رو شامل حجیت خبر واحد نمیبینن، چون انقدر این سیره در بینشون قدرت داره و رسوخ داره که میگن این که علمه، این شارع این مورد نظرش نیست. اگر شارع میخواد بگه بابا به اینم عمل نکنید، باید به صراحت بگه آقا خبر واحد رو بهش عمل نکنید. همین که بگه آقا به چیزی که مفید علم نیست عمل نکنید کفایت نمیکنه. اینا میگن آ اینو نمیگه. برای همینه ما در بحث ربا گفتیم آقا ربا علارغم این که به لحاظ عقلی مورد نکوهشه، قبلا تو بحث ربا گفتیم که مثلا ارسطو میگه ربا دزدیه، بحث عقلی فلسفی میگه ربا دزدیه، ولی سیره عقلا بر رباست، همچنان که در زمان معصومین بوده از آیات و روایات پیداست، بعدش هم بود هست، قبلش هم بوده. یعنی وقتی یه پولی میدن به عنوان قرض، سیرشون این بوده که یه چیزی به عنوان سود بگیرن. امروز هم که اقتصاددان ها میگن این هزینه ی فرصته، اسمم براش گذاشتن همون ربا رو، می آقای هزینه فرصته، من یه فرصتی که خودم داشتم از این پول استفاده کنم دادم به شما، پس یه پولی در مقابلش باید به من بدی، هزینه فرصت. خب شارع چون با این مخالف بود، با این سیره ربا، در قرآن با اون تعابیر که مثلا کسی که ربا بخوره مثل اینی که از آسمون افتاده باشه، فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ با خدا، به صراحت شارع میاد باش برخورد میکنه. چون این ربا با این که کلیه چیزی بگه رد نمیشه. البته شارع که اینقدر به صراحت گفته باز هم عملا رد نشد، یعنی بازار مسلمین مملو از ربا بوده و هست، علارغم این همه نهی و رد و صراحت و آیات و روایات و همه اینا، بازم دوباره ما میبینیم با اشکال مختلف به هر حال یه جوری توش هست. بله تو بحث حجیت خبر واحدم ما این نکته رو توضیح دادیم که وقتی سیره قویه مثل سیره بر ربا، اگر شارع میخواد رد کنه باید به صورت خاص اون مورد رو مورد حمله صریح قرار بده، تا حداقل نظرش رو اظهار کرده باشه. یعنی الان مسلمه از نظر فقهی در بین همه مذاهب اسلامی که ربا در اسلام حرامه، حالا ولی اینکه مسلمان ها خیلی هاشون عملا درگیر ربا هستن، ولی این مسلمه، شارع نظر خودش رو ابراز کرده، به صراحت گفته. حالا یا در مسئله قیاس هم همینطور، یعنی به هر حال ذهن عقلایی قیاسیه، قیاس فقهی ها، یعنی میگه این شبیه اینه پس حکم اونو داره. شارع چون اینجوری بوده آمده تصریح کرده که قیاس کنید محق الدین، که منقاس اول و منقاس هو ابلیسو، این تعابیر صریح که بابا اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود، اون استدلالی که در برابر خدا کرد که خلقتنی من نار خلقته من تین پس من افضلم، از این استدلال. خب شارع اومده به صراحت اونجا نهی کرده، نفی کرده. البته خب شیعه معتقده که قیاس باطله، قیاس فقهی، ولی خب مذاهبی از در مذاهب اسلامی، البته نه همه مذاهب، میدونید که مذاهبی در مذاهب اسلامی قبول دارن قیاس رو، از جمله مثلا حنفی ها، شافعی ها، اینا تا یه مرتبه قیاس رو، حنفی ها بیشتر، شافعی ها کمتر قبول دارن. ولی خب مثلا فرض کنید حنبلی ها قبول ندارن، اونها به شدت مخالف با قیاس هستن. حالا بحثی که اینجا هست اینه که آقا سیره بر خبر واحد یه سیره قویه، با ادله کلی ناهی از عمل به غیر علم رد نمیشه. اما سیره بر عمل به حالت سابقه یه سیره ضعیفه که با یه همچین دلیل کلی رد میشه. این یکی از وجوهی است که آقای صدر فرموده. این وجه خوبه. البته عرض کردم من مثل آقای خویی معتقدم مثلا ما سیره‌ای بر عمل به حالت سابقه در بین عقلا نداریم. اونی که ما میبینیم این نیست که اینا واقعا به استصحاب عمل میکنن، میگن یقین سابق داشتم الان شک کردم، نه، میگن هنوزم یقین دارم ولو اشتباه هم. و یقین عرفی دیگه، یقینو میان یقین دارم، اطمینان دارم، ظن به این دارم که هنوز هست. اصلا ربطی به این که یقین حالت سابقه بوده الان شک کردن در اکثر موارد همونطور که آقای خویی فرمودن نداره. خب این بحث تمام. البته عرض کردم آقای صد 7 تا وجه ذکر کردن که یک شما اشاره کردیم، 6 تای دیگر هم آقای اختری برای شما توضیح میدن. و بحث بعدی ما که انشالله شنبه اگر خدا توفیق داد خدمتتون بودیم، حجیت استصحاب بر اساس روایات که مهمترین دلیل حجیت استصحاب از نظر متأخرین همینه. اونای دیگه قدما یه چیزایی گفتن، البته اونا هم خیلی روشن نیست و خیلی هاشون هم که اصلا استصحاب در حد یه سطر رو یه دو تا جمله و ایناست، خیلی اصلا مطلبی ندارن در موردش. ولی بحث استصحاب از زمانی که توسعه پیدا کرد به خصوص توسط مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مهمترین دلیلش روایاته که انشالله بحث خواهیم کرد، همون مجموعه روایات لا تنقض الیقین به شک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.